بسم الله الرحمن الرحیم. نامه‌های عرفانی. دفتر دوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. نامه 74. معمای شکر. صفحه 119. 1. برترین نعمت وجود است و اصل همه نعمات نیز هست. 2. شکر نعمت فقط موجب فزونی آن نیست، بلکه مهمتر از این موجب تنفیذ و تحکیم و تثبیت و تعریف وجود است و نقد و حی و حاضر و خلاق ساختن آن. 3. زیرا شکر حاصل قدر شناسی است، پس شکر حاصل معرفت نفس است و اوج معرفت است. 4. اگر کسی که خود را نشناخت همچون کسی است که وجود ندارد، پس شکر وجود عین وجود یابی است. 5. آیا به راستی هرگز خداوند را برای وجودی که به ما بخشیده است و از عدم آفریده است شکر کرده ایم؟ 6. خدایا تو را شکر و سپاس که مرا به وجود آوردی در حالی که نبودم و بدون آنکه بخواهم مرا آفریدی بی هیچ منتی. این است شکر وجود که اساس هستی مندی انسان است. 7. خداوند برای چه ما را آفریده است؟ از چه رو و چرا؟ از عشق و کرم. پس شکر وجود همان شکر عشق است و شکر عشق منجر به عشق می شود و عشق نور و علت و لعلل وجود است. 8. آیا هرگز از مادرمان از بابت اینکه 9 ماه ما را در بطن خود حمل کرده و با آن همه درد و رنج زایمان کرده و سالها ما را تر و خشک نموده و از شیره جانش تغذیه کرده است و خواب و آسایش را بر خود حرام نموده است تشکر کرده این؟ تشکری دقیق با ذکر علل و مسائل آن و نشکری کلی و سهوی مثل مرسی. 9. حضرت رسول اکرم می فرماید که شکر خالق همان شکر مخلوق است، زیرا خداوند به واسطه مخلوقاتش به ما نعمات و رحماتش را هدیه می کند. 10. به آدم ناشکر و طلبکاری که از عالم و آدمیان طلبکار بود گفتم که چرا اینقدر ناشکری؟ گفت من شبان روز شکر میگویم و پس از هر نوبت نمازم 100 مرتبه حمد خدا میگویم. گفتم تو تسبیح خودت را شکر و حمد و ثنا میگویی و آنان را که به تو محبت و خدمت میکنند بد و بیراه میگویی. این عین کفر است. تو خدا را شکر نمیگویی بلکه از خودت ممنونی. 11. و این است که کمال حمد و شکر و ثنای بشری در عمل سجده بر خاک است، چرا که خاک عنصر اولیه خلقت آدم است و سجده بر خاک عین سجده بر خداست. آیا مفهوم است؟ 12. شکر نعمات و شکر کسانی که این نعمات را به ما می رسانند موجب دریافت و هضم و جذب نعمات می شود، وگرنه این نعمات در انسان ایجاد ثقل و کبر و غرور و شقاوت و یبوست و اسهال روانی می کند، یعنی جذب و حل وجود نمی شوند و در وجود حرام می گردند و وجود را به قحطی می اندازند. 13. خداوند در کتابش می فرماید نیافریدم انس و جن را مگر این که مرا بپرستند. پرستش که همان شکر و حمد و ثناست موجب دریافت وجود می شود. پرستش فقط موجب رشد و فزونی و برکت و تعالی وجود نیست، بلکه ظرف دریافت وجود است. 14. وجود آدمی پدیده ای مفروض و جعلی است و نه حقیقی. آنچه که این موجودیت جعلی را حقیقی می کند شکر است. 15. حیات دنیا بازیچه و بازی است، الا اینکه نعماتش درک و شکر شود و برای شکر حقیقی و نسهوی هر نعمتی بایستی قدر و حق و ارزش آن را شناخت و لذا معرفت نفس اساس شکر است و اساس وجودیابی، که به قول علی علیه السلام هر که قدر خود را نشناخت هلاک شد. 16. شکر وجود همان عشق به وجود است که علت و علل وجود است و لذا شکر موجب جوشش عشق می شود که نور وجود است و این نور همان خداست. پس آن که خدا را نپرستد عارفانه و برای وجودی که به او بخشیده است موجودی تو خالی و قحطی زده است و این همان دوزخ است. 17. خداوند به آدمی چشم و گوش و دل بخشیده، آیا کسی شکر می کند؟ قرآن. شکر برای چشم و گوش و دل موجب شنوا و بینا شدن و عاشق شدن دل می شود و در غیر این صورت آدمی کور و کر و خر است. 18. پس شکر موجب عرفان وجود است که وجود را نور و قوت و قضا و روح می بخشد و از قحطی می رهاند. پس شکر گوهره هستی مندی و عشق و عرفان نیز هست. 19. انسان ناشکر انسان بی وجود است و دوزخی. 20. پس عبودیت و پرستش و شکر خداوند به معنای حقیقی کلمه یک امر واجب الوجودی است، یعنی وجود آدمی برای موجودیت حقیقی و ذاتی خود محتاج شکر و پرستش خالق است، وگرنه محکوم به نابودی است و این وضع انسانهای دوزخی و قحطی زده است. 21. شکر حق وجود و نور وجود و عشق وجود و تنفیذ و تقدیر و تکریم و تعالی وجود است و نیز جود وجود و تواجد وجود و وجدان وجود. 22. انسان بی وجدان بی وجود است و وجود دانی همان شکر است. پس وجدان اینه شکران است. 23. وجود انسانی بشر حاصل پرستش و شکر وجود از خداوند است و انسان فاقد پرستش موجودی حتی پست‌تر از حیوان و نبات و جماد است، زیرا موجودی قحطی زده و میان تهی و بی‌ذات است و کافران قلوبشان از سنگ هم پست تر است. قرآن. زیرا همه موجودات مشغول تسبیح و حمد و ثنای خالق هستند الا انسان کافر. انسان کافر یعنی انسانی که به خاطر وجودش خداوند را شکر نمیگوید حتی اگر روزی 100 رکعت نماز بخواند. 24. عبادت و نمازی که آگاهانه و عارفانه حامل شکر بر وجود خود از خداوند نباشد چیزی جز احساس ایثار و بدهکار کردن خدا نیست و یا حق سکوت و رشوه به او، و این نماز ضد نماز است، نماز ضد وجود، نماز ضد عبادت. 25. خدایا تو را سپاس که ما را از عدم آفریدی و هستی جاوید بخشیدی بدون آن که از تو طلب کرده باشیم. خدایا ما را عفو فرما از این همه ناسپاسی و طلبکاری از تو و منت بر تو و احساس ایثار نسبت به تو در عبادات. خدایا این ماری خوریای ما را شفا کن و به ما عقل و بصیرتی عنایت فرما تا شاکر بر وجود خود باشیم، چرا که تو بی نیازی از شکر ما و کسی را یارای شکر تو نیست. 26. شکر نمی کنید الا خودتان را. قرآن. نامه 75 علوم دینی و علوم دنیوی. 1. اگر علم به معنای شناخت است و شناخت هم در قرآن کریم عین امر خدا و دین است و عقل هم نور دین می باشد، پس علوم غیر دینی نداریم مگر اینکه حقیقتاً علوم نباشند. 2. آیا براستی بینزان علمی بودن علوم چیست؟ 3. طبق تعریف و توصیف خداوند در کتابش، علم و عقل و شناخت حقیقی آن است که انسان را در مسیر احکام الهی و دین خدا قرار داده و به سوی خداوند هدایت نماید و هر آنچه که کافران مدعی آن هستند علم نیست، بلکه بازیچه ایست که به واسطه آن رسوا و هلاک می شوند. 4. بنابراین واقعیت این است که علومی وجود دارند که ذاتاً علم نیستند ولی دعوی علمی بودن دارند و خداوند این علوم را بقی می نامد که موجب ستم و هلاکت هستند و برخواسته از کفر بشرند. 5. بنابراین آن علومی که موجب گمراهی و تباهی و بازیگری و جنون و جنایت و فساد بر روی زمین هستند علوم نیستند و بلکه فریب شیطانی محسوب می شوند. همانطور که اندیشه کافران هم عقل نیست بلکه فریب و جنون است. 6. برخی هم بر این باورند که علوم نه دینی هستند و نه کافرانه، بلکه بی طرفند و اگر در اختیار مؤمنان باشند در خدمت هدایت و سعادت بشرند و اگر در خدمت کافران باشند موجب هلاکت و گمراهی می باشند. 7. مثلا علم ریاضی، نجوم، زیست شناسی و شیمی هم می توانند دینی باشند و هم ضد دینی. 8. ولی این منطق قرآنی و الهی نیست و در قرآن و معارف اسلامی سخن از علوم حقیقی و علوم جعلی است، پس به راستی علوم جعلی و بقی کدامند؟ 9. آن علوم و فنونی که عقل و اراده انسان را سلب کنند و بر او مسلط شوند و او را بازیچه سازند از نوع بقی هستند و این تعریف خداوند از علوم کافران است. 10. امروزه کل تکنولوژی که محصول نهایی علوم مدرن است بر اراده و عقل و آرمانهای بشر مستولی شده و بشریت را چون برده‌ای به دنبال خود می کشاند و دیوانه و هلاک می کند و امروزه بخش عمده‌ای از فجایع و مفاسد و بحرانها و امراض جهانی محصول این علوم و فنون می باشند، مثل بحران محیط زیست، سلاح‌های اتمی، ایدز، اینترنت و غیره. و از همه مهمتر خود نظام سرمایه‌داری و امپریالیسم جهانی که محصول تکنولوژی مدرن است که اساس ستم و فساد و جنون و جنایت است. 11. مثلا گرم شدن جو زمین می تواند کل بقای بشر را تهدید کند و این تهدیدها شروع شده است، پس تکنولوژی جدید با بقای بشر در تضاد افتاده است، پس ماهیتی ضد انسانی و ضد حیاتی دارد. پس از منظر ارزش‌های حیوانی هم این علوم فریب کارند و ناحق. 12. امام محمد باقر علیه السلام می فرماید که علم آن است که موجب اصلاح آدمی شود، یعنی موجب صلح جوامع بشری گردد، در حالی که تمام مفاسد و فتنه های عصر جدید حاصل ماشین و تکنولوژی مدرن است که آدمی را متکبر و دیوانه و جهانخوار می کند. 13. کلن علوم و فنون مدرن درب‌ها و طبقات دوزخند که در آخر الزمان آشکار شدند و بزرگترین دروازه های این دوزخ عبارتند از دانش پزشکی، دانش زرعی، دانش نفت و پتروشیمی، دموکراسی، عشق ایثاری بین جنس مخالف، بانک و بیمه، مواد روانگردان دارویی و قاچاقی، اینترنت و غیره. 14. بسیاری میگویند اگر این علوم و فنون نباشند، بشر مدرن یک شب هلاک می شود. این درست است و لذا این علوم و فنون که عرصه ظهور دوزخند، ملازم انسان کافر آخر الزمان هستند. این اسباب حیات دوزخی در عالم خاک است، ولی اگر جوامعی صالح و مؤمن پدید آید، بی تردید علوم و فنون بهشتی رخ می نماید که این مفاسد و تباهی و عذابها را ندارد. و این است که انسانهای مؤمن و صالح در آخر الزمان از قلمرو به سلطه این علوم و فنون و تمدن خارج می شوند، همانطور که در روایات اسلامی پیشگویی شده است. 15. بنابراین برخلاف ادعای بسیاری از علمای اسلامی، مثلا ریاضیات و طب و فیزیک و شیمی اسلامی هم داریم که البته در نزد اولیای خداست و جز مؤمنان از آن برخوردار نیستند، که در عصر ظهور مهدی موعود و جامعه امامیه جهانی خواهد شد. 16. بنابراین میتوان علوم را به دوزخی و بهشتی و برزخی و طبقات آن تقسیم بندی کرد. از این منظر همه علوم و معارف بشری به طور کلی خواه ناخواه دینی هستند، چرا که دین خدا عین واقعیت است و هیچ چیزی از دین بیرون نیست، همانطور که دوزخ هم بچی از دین است. 17. پس بهترین تقسیم بندی را خود قرآن کریم نموده است. علوم هدایت بخش و علوم گمراه کننده یا بقی، یعنی علومی که به بهشت میرسانند و علومی که به دوزخ میرسانند و علومی که به برزخ منتهی میشوند. 18. و نیز برخی از علوم و معارف و فنون هستند که در دست آدمی دارای هویت بهشتی یا دوزخی یا برزخی می شوند، مثل فلسفه و علوم حوزوی و احکام شرع و برخی علوم انسانی. می توان این علوم را برزخی نامید که در نزد خود دارای هویت ذاتی نیستند، و اصلاً خود قرآن به لحاظ نظری نیز چنین است، همانطور که در خود قرآن می‌خوانیم که این کتاب موجب هدایت مؤمنان و ضلالت کافران و رسوایی منافقان است. عرفان نظری هم چنین است. 19. بنابراین وقتی که از علوم اسلامی یا دینی به معنای حقیقی کلمه سخن میگوییم، منظور فقه و اصول و کلام و حدیث و تفسیر و فلسفه های اسلامی و ادبیات عرب نیست، بلکه آن علومی است که در جریان هدایت حاصل می آید، مثل وحی، الهامات غیبی، کشف و شهود عرفانی، معرفت نفس عملی و قوانین و حقوق سیر و سلوک روحانی. که تازه اینها هم آنگاه که مکتوب و تدوین شد و در دسترس عامه قرار گرفت به جرگه علوم برزخی می پیوندد، درست مثل خود قرآن که کتاب وحی است و مؤمنان اهل معرفت به گوهر وحیانی آن می رسند و علم وحی می یابند و نه هر کسی. 20. برابر این باید گفت که علوم حقیقتاً دینی و اسلامی در قلوب اولیای الهی و عرفا و مؤمنان سالک الانداخ است و امری نیست که در بازار قابل دستیابی باشد و یا از طریق کتب و مدرسه حاصل آید. این علوم از دلی به دلی منتقل می شوند و دارای ذاتی غیبی می باشند. 21. پس علومی که در حوزه ها تدریس و تحصیل می شوند علوم اسلامی و دینی نیستند، بلکه اخبار و اطلاعاتی درباره دین و اسلامند که می توان آن را جهت هدایت به کار گرفت و یا جهت ضلالت، زیرا طبق قول خداوند در قرآن علوم دینی و اسلامی هرگز موجب گمراهی نمی شوند و ذاتاً نوری و هدایت بخش هستند. 22. از آنجا که در آخر الزمان همه ارکان و اجزای زندگی بشری غرق در علوم دوزخی است، بر مؤمنان واجب است که از این علوم و فراورده های آن فقط در حد برآوردن حد اقل نیازها، آن هم با رعایت کامل تقوا، بهره گیرند. همانطور که علی علیه السلام چون این امری را درباره علم نجوم که در آن عصر وجود داشت تجویز فرمودند و این قاعده امروز شامل حال همه علوم و فنون رایج است. بنابراین روی کرد به طبیعت و زندگی طبیعی تنها راه نجات از احاطه علوم و فنون دوزخی است. 23. دکتر سروش در کتاب قبض و بسط کل دین و شریعت و علوم دینی را محصول علوم و معارف رایج بشری می داند که بدون آن محکوم به مرگ و فناست. یعنی امروز دین بایستی برای نجات خودش به علوم و فنون بشری پناه برد وگرنه می میرد. این طرز فکری بس خطرناک و گمراه کننده است، همانطور که خود ایشان به واسطه چنین فکری گمراه شدند و در نقطه مقابل ایشان از روحانیون که به تفریط گمراه کننده دیگری دچار شدند مدعی هستند که علوم دینی و فقه بر جای مانده از سنت و حدیث به خودی خود کفایت می کند، در حالی که شاهدند که هیچ کفایت نمی کند و بلکه خود فقه در حال نابودی است و از قلمرو به حیات مسلمین خارج می شود. این بدان دلیل است که فقه و حدیث و اصول و کلام و تفسیر را علم دینی پنداشتند، در حالی که اینها جملگی اخبار دینی هستند نه علم دینی. آن هم اخباری که امروزه از حیث انتفاع خارج شدند و اصلا موضوعیت خود را از دست دادند. دعوای بین سروشیان و روحانیون مخالف آنان یک دعوای جاهلانه است، زیرا هر دو درباره علم دینی دچار سوء تفاهم هستند و بلکه اصلا درباره خود علم تعریف دینی ندارند، در حالی که هر دو از دین دفاع می کنند. و تا زمانی که چنین جهانی حاکم است، علوم بشری این علوم حوزوی را می‌بلعد و در خود هضم و جذب می‌کند و تخصص‌های دانشگاهی بر جای فقه و اجتهاد می‌نشیند، همانطور که نشستند. بلذا علوم حوزوی تبدیل به علوم موضعی می‌شوند. 76. آیا همه جاسوسیم؟ 1. این روزها رسانه ملی ما شبان روز به واسطه برنامه های رنگارنگ و سریال های تاریخی سیمایی نوین از ملت ایران و مبارزان راه آزادی عرضه می کند که گویی طی این دو قرن اخیر کل ملت جاسوس روس و انگلیس بوده است و مبارزانش هم مزدوران و غلامان حلقه به گوش اجنبی. از نهضت باب و مشروطه و جنگل تا نهضت ملی و تا انقلاب اسلامی. 2. و تنها کسی که هنوز جاسوس و مزدور از آب در نیامده است خود امام خمینی است و رهبر انقلاب، و ما بقی همه یاران رهبران انقلاب جاسوس شدند. و این همان ایدئولوژی دایی جان ناپلئون است که توطئه را تبدیل به فرهنگ و مذهب ملت ایران می کند و روح یأس و خودبینی را تا سرحد مرگ اشاعه می دهد و این اساس استعمار است. 3. به راستی این چه مرضی است که هر که با ما نیست و مرید ما نیست جاسوس و خائن می شود؟ این چه پدیده ایست؟ 4. استکبار فکری و تمام خواهی عقیدتی و خودشیفتگی هویتی یکی از ویژگی های ما ایرانیان است که همه نهضت های آزادی خواهانه را به فساد می کشد و هر انقلابی را در ذاتش تبدیل به ضد انقلاب می کند و پس از هر نهضتی دوره ای از فطرت و نسیان و حسرت و خودباختگی و خودفروشی رخ می نماید. این افراط و تفریط محصول طبیعی یکدیگر است. خودشیفتگی و خودباختگی، استبداد و سپس استعمار. 5. ذات هر آزادی خواهی بر آزادی عقیده و بیان استوار است. بنابراین پروازه هست که چرا یک فرد یا جامعه خودشیفته و مستکبر عقیدتی با آزادی خود به بنبست می رسد، زیرا اندیشه ای مستبد وقتی که آزادی خواه می شود آزادی را فقط برای خودش می خواهد و این است راز شکست همه انقلابات و نهضت های آزادی خواهی ملت ایران طی این دو قرن اخیر. 6. ملت ما در اکثر مبارزاتش خیلی سریع به پیروزی رسیده است، مثل مشروطه و نهضت ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی ایران، ولی بلافاصله پس از پیروزی در خود شکسته است و خفقان و استبداد شدیدتری حاصل آمده است و لذا یک روح ضد انقلابی و ضد آزادی در پس زمینه ذهن تاریخی ملت ایران پدید آمده است که آیه یأس می‌خواند و پیرو مذهب توته است، در حالی که این توطئه اجنبی معلول استبداد فکری ملت ایران و مبارزان آن است. استعمار مولود استبداد است. وقتی کسی به ناحق متهم به جاسوس اجنبی می شود، راهی جز جاسوس شدن ندارد. 7. استعمار معلول استبداد است و استبداد معلول فرهنگ خودشیفتگی عقیدتی ملت است و این اساس روانی شاه پرستی و استبداد پرستی در ملت ماست که پس از انقلاب اسلامی عناوین دینی به خود گرفته است و اتفاقا خطرناکتر شده است. 8. ما یا غرق خودشیفتگی هستیم و یا مبتلای به خودباختگی و این عذاب آن است. یا شاه و امام می سازیم و یا می کشیم، یا به خودمان جایزه می دهیم و یا خاک بر سرمان می کنیم و این داستان و حماقت تکراری گویا قابل عبرت هم نیست. 9. در نهضت مشروطه همه رهبران و مبارزانش یکدیگر را تکفیر نموده یا متهم به جاسوسی کردند و به دست خود برافتادند و قلدر و مستبدی به نام رضاخان را بر خود مسلط کردند که این به راستی عین حق و عدالت بود که رخ نمود. در جریان نهضت جنگل همین مسئله به نوعی دیگر رخ نمود و این نهضت در مرکزیت خود فرو پاشید. در نهضت ملی شدن نفت هم تکفیر بازی شروع شد و کل این نهضت به دست شعبان بیمخ قلع و قمع شد. در انقلاب اسلامی ایران نیز همان داستان در ابعادی وسیع تر تکرار شد و حمام خون پدید آمد و کودک نوزاد آزادی در جنین خفه شد و کل ملت امروز متهم به جاسوسی است به همراه رهبرانش. ده، آیا این بی فکری و بی مغزی نیست؟ پس شعبان بی مخ هم حق ماست. آدم بی مخ را بی مختر از خودش مهار تواند کرد. 11. هر که مثل من فکر نکند کافر یا جاسوس و خائن است. این است بدبختی ملت ما و این اندیشه ضد آزادی است. پس با این اندیشه هرگز آزادی پدید نمی آید، حتی اگر 100 تا انقلاب رخ نماید. هر انقلابی به انقلابی بر علیه آزادی تبدیل می شود. این فکر چه توجیه دینی داشته باشد چه غیر دینی، ذاتاً کافرانه است، زیرا ذات دین بر لا اکراه فی دین استوار است. 12. پس در حقیقت ملت ما از بیدینی رنج می‌برد و با این که شبان روز آیت الکرسی می‌خواند و فوت می‌کند، ولی از معنایش بویی نبرده است. یعنی از لا اکراه فی دین که به قول پیامبر اسلام قلب قرآن و اسلام است. درست به همین دلیل است که فقدان آزادی عقیده و بیان بستر همه نوع مفاسد است. 13. این نشانه بیفکری و بیهویتی عقیدتی است، زیرا مغزی که از نزد خودش تفکر داشته باشد به آزادی عقیده عشق می‌ورزد و به همه اندیشه‌ها حرمت می‌نهد و حاضر است جان خود را برای آزادی عقیده دیگران فدا کند. 14. عشق به آزادی اندیشه و اعتقاد و بیان هرگز منجر به انقلاب خفقانزا نمی شود. فقط انقلاباتی که محصول عشق به قدرت و حاکمیت است منجر به خفقان می گردد. 15. ملت ما شدیداً محتاج عشق به آزادی اندیشه و عقیده و بیان است و فقط چنین عشقی است که انقلاب آزادی بخش پدید می‌آورد. و برای رسیدن به چنین عشق و آزادی و انقلابی بایستی تفکر و اندیشگری و خردورزی را احیا کرد و بی مغزی را از میان برد تا شعبان بی مخا از تاریخ ما برفتند. 16. هرچند که انقلاب اسلامی ایران فرزند عشق به آزادی اندیشه از وجود و آثار دکتر شریعتی بود، ولی ایشان یک سال قبل از پیروزی انقلاب به واسطه بمباران تکفیرها و تهمتهایی که تا به امروز ادامه دارد دق کرد و مرد. و این دق مرگ شدن آزادی عقیده و بیان بود و دق مرگ شدن دین خدا و آیت الکرسی. 17. تا تکفیر اندیشه و خرد در ملت ما تکفیر نشود، روح آزادی و گوهره دین زنده نخواهد شد و ما در افراط و تفرید بین خودشیفتگی و خودباختگی هلاکیم و اسیر استعمار غربی و عربی و جاسوسانی مادرزاد، جاسوس عقیده و بیان. 18. تنها نهضت و انقلابی که میتواند به یک جامعه و نظام دینی و اسلامی منجر شود آن است که بر شعار و آرمان و برنامه آزادی اندیشه و عقیده و بیان بنا شده باشد، زیرا که فقط بر اساس اندیشه و عقیده و انتخاب آزاد است که دین پدید می آید. زیرا لا اکراه فی دین فقط به معنای آن نیست که در دین هیچ اکراهی و ریایی نیست، بلکه برتر از آن این که دین فقط در فرد یا جامعه‌ای که دارای انتخاب آزاد عقیده باشد ممکن می شود، چرا که معاد که اصل عرفی و فطری دین است که بدون آزادی انتخاب باطل است و لذا جامعه ای فاقد آزادی عقیده فاقد باور به معاد می شود و بی دین و فاسد می گردد. 19. همه انقلاباتی که برای منظوری غیر از آزادی عقیده و بیان پدید آمدند به گمراهی و ستمبری انجامیدند. همه انقلاباتی که آزادی عقیده و بیان را تباه کردند تباه شدند و همه نیروهای متفکر آن به اجانب و دشمن پناهنده شدند، زیرا دشمنی بدتر از خفقان عقیدتی سراغ نداشتند و این حق است. این همان بلایی است که بر سر انقلاب ما هم آمده است. 20. معاد و مسئولیت نتیجه ذاتی آزادی عقیده است، زیرا آنکه راهش را با آزادی انتخاب نکرده باشد مسئولیتی را هم نخواهد پذیرفت و این انکار معاد است. پس آزادی عقیده و بیان از ارکان و اصول دین خداست، زیرا وقتی که انتخابی نبوده باشد معادی هم نخواهد بود و چون باور به معاد نباشد کل دین تباه شده است و ملتی در فساد غرق می شود. فقدان آزادی بیان منجر به مرگ مغزی یک ملت می شود، یعنی مرگ معنویت و مرگ استقلال و هویت. و این است آنچه که بر سر ما آمده است که همه جاسوس شده ایم. 21. انسان به میزانی که راه و رسمی را به واسطه تفکر آزاد انتخاب کرده باشد و ماهیت آن را عمیقاً فهم نموده باشد در قبالش متحد است و نگران عاقبت و معادش هم هست. 22. بنابراین عقاید تقلیدی و زورکی و موروثی و آریه‌ای و وارداتی و فاقد فکر و معرفت ذاتاً از مسئولیت هم مبراست، زیرا مسئولیت معلول معرفت انسان در قبال اعمال و راه و رسم خیشتن است. این است که اکراه در دین خصم ذاتی دین است و موجب ابطال اصول دین می شود در روان آدمی. 23. بنابراین تعصبات کور عقیدتی و استبداد عقیدتی دال بر فقدان دین و معرفت دینی است، و اگر یک اعتقاد به ظاهر دینی به استبداد گراید و مستبد شود نفاق است، یعنی کفری اندر کفری دیگر. 24. خصومتی شدیدتر از این با دین خدا نیست که مردم را در اعتقادات معنوی به اکراه و ریا واداشت. نامه 77 از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی. 1. دعوای بین روحانیون و روشنفکران موجب تضعیف و ناامیدی مردم و مجاهدان مشروطه شد و همان مشروطه نیم بند را هم امکان اجرایی نداد و به زودی استبداد هولناکتری مسلط شد و باز هم استعمار. 2. روحانیون مبارز به رهبری شیخ فضل الله نوری بر مشروطه مشروع پافشاری می کردند، یعنی پدیده ای متناقض و موهوم و آرمانگرایانه ای که امکان اجرایی نداشت، زیرا مشروطه که به سلطنت شاه استوار است چگونه می تواند مشروعه باشد و قانون خدا را اجرا کند؟ شاه در کجای حکومت اسلامی معنا و جایگاهی دارد؟ بنابراین نظریه پردازی های روشن فکران غرب زده معقول تر و اجرایی تر بود تا نظامی شبیه مشروطه بریتانیایی پدید آوردند، زیرا الگویی پیشا پیش موجود بود. ولی شیخ نوری و حامیانش فقط شعار می دادند. 3. ولی دعوا و انشقاق بین مبارزان مشروطه و مردم که بر اساس نزاع مهمل بین مشروطه مشروعه و مشروطه روشن فکران در گرفت، قدرت مردمی نهضت را نابود کرد و قدرت به دست انگلیس و روس افتاد و 6 دانگ دربار و مجلس را تسخیر کردند و رضاخان را به سلطنت رسانیدند که 100 رحمت به قاجار. 4. و اما این دعوای کهنه دوباره در انقلاب اسلامی سر باز کرد و همان خطا و حماقت در وسعتی بزرگتر تکرار شد. این بار تضاد بین جمهوریت و اسلامیت بود که حمام خون به پا کرد، که نه به جمهوریت مجال تحقق داد و نه به اسلامیت. همانطور که در نهضت مشروطه هم نه مشروطه تحقق یافت و نه مشروعه، و بلکه استبداد و استعمار را بر سر کار آورد و این بار به روشی بسیار پیچیده تر و مالیخوریایی. ولذا در این هر دو انقلاب پس از تشکیل حکومت همه مجاهدانش کشته شدند. 5. در نهضت مشروطه تضاد دو دعوا بین سلطنت و جمهوریت بود که هر دو را نابود کرد و یک سلطنت استعماری و مزدور و مستبد را بر سر کار آورد. و در انقلاب اسلامی ایران در سال 57 هم دعوا بین جمهوریت و ولایت فقیه بود که جایگزین سلطنت شده بود و باز به همان فاجعه در ابعادی وسیع تر انجامید که نه جمهوریت محقق شد و نه فقاهت. 6. شیخ فضل الله نوری که جانش را بر سر آرمانش گذاشت، آیا لحظه ای نیندیشید که چگونه سلطنت میتواند در رأس یک حکومت مشروع قرار گیرد؟ و چگونه حکومت شرع میتواند شاه را تحمل کند؟ این بود که شیخ شهید متهم به ارتجاع و مخالفت با مشروطه و طرفداری از محمد علی شاه شد و خونش به راستی هدر شد. 7. امام خمینی ظهور دوباره شیخ فضل الله نوری در عصر ما بود که اینک کارش آسان‌تر بود، زیرا دیگر شاهی در کار نبود و تلاش کرد تا جمهوری اسلامی پدید آورد، یعنی حکومت اسلامی که به رأی نمایندگان مردم برسد. آیا مردم ما مؤمنان مخلص و عارف بودند که با رأی خود حکومت ناب اسلامی را پدید آورند؟ 8. هرچند که با پیدایش نهادهایی مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان سعی شد تا مؤمنترین و مجتهدترین نمایندگان به مجلس راه یابند، ولی از آنجا که حتی خود مراجع و مجتهدین ما هم هیچ تصوری از حکومت اسلامی در عصر جدید نداشتند و هیچ ایدئولوژی عملی از اسلام مدرن نداشتند، لذا جمهوری اسلامی ایران به سوی نفاق و شقاق رفت. و امروزه شاهد این دو شق شدن بین جمهوریت و اسلامیت هستیم که از این انشقاق آیا کدام مستبد دیگر و استعمار دیگری رخ نماید؟ آیا احمدی نژاد و روسیه حاصل این انشقاق نیستند؟ مستبدی که بتواند کشور را از فروپاشی نجات دهد. رضا خانی دیگر. نامه 78. نشانه مؤمن چیست؟ 1. حدیثی از پیامبر اکرم و امام صادق می‌فرماید که مؤمن ممکن است هر گناه کبیره ای مرتکب شود الا دروغ گویی. 2. یعنی مؤمن کسی است که هرگز دانسته حقیقتی را تکذیب و انکار نمی کند و اگر چنین کند یا مؤمن نیست و یا ایمانش زائل و خدشه‌دار می شود. چرا؟ 3. اگر مؤمن امکان دارد که مرتکب زنا، میگساری، دزدی و یا حتی قتل نفس شود ولی ممکن نیست که دروغ بگوید، پس بایستی حقیقت ایمان به گونه ای برتر و دقیق تر فهم شود و نیز معنای دروغگویی و فرقش با سایر گناهان کبیره. 4. همه گناهان بزرگ در شرایط اضطراری و حال جنون و بیخودی از آدمی سر می‌زند الا دروغگویی که در عین آگاهی و اراده و اختیار است. 5. و می‌دانیم که دروغگویی ام الفساد و مادر همه گناهان است. 6. بنابراین کسی که به اراده خود و به عمد و آگاهی گناهی مرتکب شود مؤمن نیست و اگر باشد ایمانش زایل می شود و دروغگویی از این جمله گناهان است. نامه 79. کیستم من؟ 1. من آتش فشانیم در یک لحظه مانده به انفجار که میلیون ها تن یخ و برف بر سرم ریخته اند تا آرام گیرم. 2. من نعره ای خفقان گرفتم که با دستانش جلوی دهانم را گرفته است و چون نعره بکشم تومار بشریت و بساط کائنات در هم پیچیده می شود و قیامت کبرا برپا می گردد و جمال یارم عیان می شود. من سور اسرافیلم. 3. من نعره خداوند در عالم خاکم که اجازه فریاد ندارم. 4. من تنهایی خدایم در میان خلق. 5. عمریست که به حق باردارم و شبان روز در انتظار قابله ای که در زایمان یاریم دهد. 6. انسان در فراق یار خودش یار می شود و این است راز غیبت امام و کوری انسان نسبت به خدایش. در این هجران است که اهل حق خود مظهر حق می شود و این معنای امامت در مذهب شیعه است و راز غیبت امامش. این است که همه منتظران عاشق و حقیقی نائبان اویند و تجلیاتی از نور حق و امامت. 7. و در این دوران هیچ کس چون من داغ فراق نکشیده است، زیرا او را دیدار کرده است به همراه پروردگارش. نامه 80. به سوی عدالت. 1. عدالت به معنای برابری یا برابری صوری و فیزیکی و اقتصادی و رفتاری است و یا باطنی و روحانی. حالت اول از معنای عدالت در دو مکتب دموکراسی و سوسیالیسم تجربه شده و به بنبست و ستمی برتر رسیده است، و اما برابری باطنی و روحی و هویتی مستلزم تعلیم و تربیت عرفانی است تا آدمی همه انسانها را الهی ببیند، یعنی خودش بایستی الهی شده باشد. در این صورت همه از منظر خداوند نگریسته می شوند و برابرند و هر تفاوت و برتری هم مربوط به خدا و در محضر اوست که مربوط به تقواست که امری باطنی است. 2. انقلابات عدالت طلبانه جوامع بشری در عصر جدید ثابت کرد که به زور و به واسطه شرایط اقتصادی و سیاسی محض نمیتوان برابری را در روابط افراد بشری حاکم نمود الا این که به ستم شدیدتری می انجامد. 3. یعنی از طریق برابرسازی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و عقیدتی افراد یک جامعه نمیتوان آنها را از تجاوز به حقوق یکدیگر باز داشت. 4. هرگاه که آحاد افراد یک جامعه هر یک به هویت ذاتی و خودکفایی و عزت نفس رسید و بیتایی خود را درک و تصدیق نمود و بلکه تقدیس کرد، عدالت حاصل می شود و ظلم و تجاوز پایان می یابد. 5. عادل کسی است که به قول علی علیه السلام بر جای خودش نشسته باشد و به خودش راضی و کافی و قانع باشد و در خود احساس وجود کند، و این مقام انسان عارف و متکی به ذات است. 6. آنچه که آدمها را به تجاوز به حقوق یکدیگر سوق می دهد تفاوتها نیست، بلکه قحطی وجود و بی بنیادی و بی هویتی روحی است که میل به آدم خاری را پدید می آورد. 7. آدمی تا در خودش خدا را درک و تصدیق نکرده باشد بی خود و بی وجود و قحطی زده و حریص است و آدم خار تا شاید با بلعیدن دیگران احساس وجود کند، به زور یا مکر و یا تطمین. اراده به همسان دیگری شدن انگیزه ظلم است. 8. با برابرسازی سوری آدمها اتفاقاً آتش آدمخواری شدیدتر هم می شود، همانطور که در جوامع سوسیالیستی و دموکراتیک خودنمایی می کند. آدمی به میزانی که دیگری را شبیه خود می‌یابد، اتفاقاً میل به تصرف او شدیدتر می‌شود تحت عنوان عشق. زیرا آدمی نسبت به کسی احساس عشق می‌کند که او را عین خودش می‌یابد. ولذا دعوی عشق شیطانی ترین روش ظلم آدم خاری است. برابری ابلیسی ترین روش ستم و آدم خاری است. 9. بنابراین بیتایی سوری به عدالت نزدیک تر است تا مساوات و همسانسازی. هدف از ستم برابر شدن با دیگران است، ولذا تقلید بستر ستمگری و ستمبری است. پس برابری حاصل ظلم است. 10. عادلی جز عارف کامل نیست که به ذات خود رسیده است و در خود وجود روحانی و ابدی یافته و خدایی گردیده است. 11. در جامعه‌ای کافر و بی خود و بی هویت، هرچه که برابری سوری و حقوق برابر بیشتر باشد، جرم و جنایات مافیایی و شیطانی شدیدتر می شود و زندانها و دیوانخانه‌ها بیشتر می گردد و مکرها پیچیده تر می شود و ستمها ابلیسی تر و دقیق تر و لطیف تر می شود، یعنی عاشقانه تر و فلسفی تر و دینی تر و علمی تر. 12. تعلیم و تربیت عرفانی تنها راه رسیدن به عدالت است. 13. انسان بی وجود و بی هویت و قحطی زده می خواهد از کسانی که با او برابرند برتر شود و به کسانی برسد و همسان کسانی شود که از او برترند، و این بستر ظلم است که با برابر شدن علاج نمی شود و بلکه به جنون و جنایت می گراید. 14. جستجوی خود در دیگران اساس ظلم است. 15. پس تا انسان در خیشتن به خود نرسد هنوز ظالم است. 16. ظلم حاصل گمشدگی انسان است. پس تنها راه نجات از ظلم مکتب معرفت نفس است که انسان را به حق خود در خیشتن می رساند و خود کفا می کند. 17. پس عدالتی جز در عرفان نیست. 18. انسان خود را با هر کسی که مقایسه کند دوچار ظلم می شود، پس قیاس منطق ظلم است، الا اینکه انسان خود را با خداوند قیاس کند و به سوی او حرکت کند تا شبیه او شود که خود فرمود از من اطاعت کنید تا چون من شوید. 19. پس عدالت یک مفهوم و مقام عرفانی است، نه اقتصادی و سیاسی و امثالهم، که اگر حاصل شود آنگاه عدالت اقتصادی و سیاسی هم حاصل می شود. عدالت به معنای برابری یک عدالت شیطانی و دجالی است.